رسیدیم به ساعت 21 و از شما هم دعوت میکنم از شبکه رادیویی اقتصاد شنونده برنامه رهیافت باشید.
صفحه 12 پیش برنامه 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. کاری از شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز و خانم آقایان سلام و شبتون بخیر باشه. حالتون چطوره؟ نخست دستتون درد نکنه. آنچه که دیروز در روز انتخابات اتفاق افتاد، روز حضور ملی شما ایرانیان و برگ دیگری از تاریخ معاصر کشور ما در 11 دوره مجلس در 12 دوره مجلس شورای اسلامی و تشکیل اون با حضور مشارکت شما مردم شاهد برگزاری انتخابات بودیم و همچنین برگزاری انتخابات دوره دیگری از مجلس حزبگان رهبری. به هر حال آنچه که اینک پیش روی ما هست شمارش آرا در شاید بگم مراحل و ساعات پایانی خودشه، جمع‌بندی نهایی که ستاد انتخابات کشور اعلام خواهد کرد و رفتن به سمت مرحله بعدی است و انتظار کشیدن روزهای و هفته هایی که ما رو برای تشکیل مجلس 12 رهنمون میکنه و دوره دیگری از مجلس خبرگان رهبری با 88 برگزیده. امشب با مهمانانی از اهمیت این انتخابات و پیامدهای اون صحبت خواهیم کرد، انتظاراتی که رای دهندگان دارن، انتظاراتی که همه آحاد مردم از مجلس در دوره جدید خواهند داشت و آیا این انتخابات میتونه در زمان باقی مانده فعلی روی مجلس 11 هم اثر بذاره. بسیاری معتقدن که مشارکت دیروز مردم و کیفیت انتخاب اونها میتونه بر مجلس فعلی هم مؤثر باشه. بیشتر در این باره صحبت میکنیم، شما هم میتونید اظهار نظر کنید. 3036-37 خب یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و البته یکی از چهره‌ها و اعضای فعلی مجلس خبرگان رهبری و البته یکی از برگزیدگان دیروز دوره ششم مجلس خبرگان رهبری برای یک دوره 8 ساله آقای دکتر مصباح مقدم هستن. جناب دکتر مصباح مقدم الان با ما همراهن. سلام و شب بخیر میگم بهتون و همچنین تبریک این موفقیت.
منم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان محترم شب بخیر و تبریک عرض میکنم این حضور معنادار مردم عزیزمون رو در پای صندوق های رأی.
خیلی متشکرم آقای دکتر. از اینجا شروع بکنم که خب دیروز روز مهمی برای کشور بود و روز مهمی هم شد. من مقدمه ای رو که اشاره می کردم شاید جنبه هاییست که داریم در گفتشونتهای مردمی هم می شنویم. مسلماً انتخابات دیروز بر مجلس فعلی هم اثر بخش خواهد بود و ادعای معتقدن که حتما در اقدامات پیش روی مجلس در مدت باقی مانده هم اثر میگذاره. خب با توجه به سابقه ای که شما دارید در قوه مقننه و تجربی که هست، شما چه دیدگاهی درباره این موضوع و همچنین انتخابات دیروز دارید؟
عرض میکنم که با توجه به اینکه تکلیف منتخبین مردم تقریبا در سر و سر کشور کم و بیش مشخص شده و یا ظرف فردا نهایی خواهد شد، اونهایی که برای بار دیگر انتخاب شده اند حتما با جدیت بیشتری وارد فعالیت میشن، چون میدونن بعد از این مجلس، مجلس بعدی هم مورد اعتماد مردم قرار گرفتند و در صحنه خواهند بود. اونهایی هم که رأی نیاورده اند طبعا فراغت ذهنی پیدا کرده اند با توجه به اینکه قبل از انتخابات دغدغه داشتن، نگرانی داشتن، مشغولیت ذهنی داشتن، الان فراغت ذهنی پیدا کرده اند اگر بخواهند خدمت کنن کاملا صحنه براشون مهیاست که نام نیکی از ادامه خدمت خودشون در دوره فعلی به جا بگذارن.
درسته. آنچه که پیش رو هست در حوزه‌های مختلفی است. خب بسیاری در مصاحبه‌های گوناگون اشاره میکنن که مسائل اقتصادی در کشور مهمه، به زعم من مسائل اجتماعی فرهنگی هم همینطور هست، مسائل بین‌المللی کشور هم همینطور هست. بنابراین شاید یک سویه نگاه کردن یکی از اشتباهات فاحش استراتژی که ارزیابی هم باشه. شما چی فکر میکنید و مهمترین این حوزه ها چی میتونه باشه در پیش رو که به نظر میرسه از رأی دیروز مردم و کیفیت انتخابات دیروز میشه اون رو فهمید؟
من با اینکه علاقم بیشتر در حوزه اقتصاد هست، احساسم اینه که ما بسیار بیشتر از اهتمام به مسائل اقتصادی نیازمند به اهتمام نسبت مسائل فرهنگی اجتماعی هستیم. دلست. چرا که این فرهنگ است که بر همه چیز تأثیر گذاره، بر همه چیز سایه می اندازه. فرهنگ نوعی میشه گفت که فضای جامعه هست و تنفس مردم در فضای فرهنگه. مثلا حتی در حوزه مسائل اقتصادی فرهنگ کار و فرهنگ خلاقیت و فرهنگ تولید و فرهنگ سرمایه گذاری و فرهنگ پسنداز کردن و فرهنگ صرفه‌جویی کردن و فرهنگ این ببینید که همش مسائل فرهنگیه، گرچه من مسائلی که مثال زدم مسائل اقتصادیه، اما زیربنای اینها مسائل فرهنگی و علاوه بر این مسائل اجتماعی. اصولا یک جامعه، آنگاه یک جامعه متحد و یک جامعه واحد هست که مردم در میدان مسائل اجتماعی سرنوشت خودشون رو رقم بزنن و حضور پیدا کنن، همبستگی داشته باشن. همبستگی یک مسئله اجتماعی است و انگیزه داشته باشن برای فعالیت سیاسی، انگیزه داشته باشن برای نوعی حمایت از سرنوشت ملی و انگیزه داشته باشن برای اینکه دست به دست هم بدن قدرت بیافرینن، دست به دست هم بدن سطح عزت ملی رو بالا ببرن. اینها مسائل اجتماعی است و من به نظرم میاد یه غفلت جدی در دهه های گذشته ما نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی داشتیم. یک شاهدم از مجلس بیارم، همیشه مجلس کسانی که کمیسیون مثلا انرژی رو می‌رفتن یا کمیسیون برنامه‌ریزی رو می‌رفتن یا کمیسیون امنیت ملی رو می‌رفتن هجوم بود و چند برابر ظرفیت می‌رفتن سراغ این کمیسیون‌ها، کمیسیون فرهنگی به نصاب نمی‌رسید، یعنی استقبال نمی‌شد، بدون کسی حضور پیدا نمی‌کرد. مثلا بفرمایید هر کمیسیون باید 23 نفر داشته باشه، کمیسیون فرهنگی با 15 نفر شکل میگیره. خب این نشان دهنده ضعف فرهنگی و ضعف اهتمام نسبت به فرهنگی و اینکه کسانی هم که مجلس وارد میشن میرن سراغ کمیسیون هایی که لزوما فرهنگی نیست و ربطی به فرهنگ نداره. من معتقدم که نگاه مجددی باید کرد به مسائل اجتماع. ضمن مسائل اجتماع به هم پیوسته است، نمیشه این مسائل رو از هم جدا کرد، گرچه میشه گفت کدام در اولویت کدام در اولویت بعدیش، این مانعی نداره، اما همه مسائل به هم پیچیده است، همه مسائل به هم پیوسته است و اگر کسی غافل باشه از ابعاد مختلف اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی سیاسی، اقتصادی و امنیتی حتما حکایت از نقص اساسی در نگاه کلان به مسائل اجتماعی، مسائل جامعه داریم. بنابراین باید ما بازنگری کنیم و سهم بیشتری حتی در اهتمام دولت، در بودجه‌ای که دولت وضع میکنه و مجلس تصویب میکنه، به مسائل فرهنگی و اجتماعی بدیم. اینطور نباشه که همه تخصیص ها صورت بگیره تو حوزه های مختلف، به فرهنگ میرسه بگیم نداریم. این غفلت از یک مسئله است که اون مسئله از نظر اساسی زیر بناش نسبت به مسائل دیگه. واقعشو بخواید زیر بنای جامعه فرهنگ است نه اقتصاد، ولی اقتصاد یک امر بسیار مهم است نه زیر بنا. تفکر مارکسیستی میدونید که اینه که زیر بنای جامعه اقتصاده. خب این تفکر غلطیه و مارکسیسم شکست خورد، سوسیالیسم شکست خورد، با تجربه 70 ساله شکست خورد. ما دیگه شاهد از کنم که دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بودیم که به دلیل اینکه به مسائل فرهنگی و اجتماعی بها ندادند دچار فروپاشی شدند. این به دلیل همین مسائل. بنابراین اقتصاد بسیار مهمه، اما مسائل اساسی تری ما داریم که اون مسئله اساسی تر مسائل فرهنگی و مسائل اجتماعی است.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. برای شما عرض موفقیت میکنم
از کسانی که پای صندوق‌های رأی آمدن و به نمایندگان و به کاندیداهای نمایندگی مجلس رأی دادن. حالا در خصوص تهران احتمالا بخشش به دور دوم بیفته و همینطور تشکر میکنم از کسانی که پای صندوق‌های رأی آمدن و به کاندیداهای خبرگان در سراسر کشور رأی دادن.
خیلی متشکرم، شب خوبی براتون آرزو میکنم و براتون آرزوی موفقیت دارم. آقای دکتر مصباح مقدم، عضو محترم مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام،
خیلی ممنونم.
شب بخیر شنوندگان عزیز، همطور که در جریان قرار گرفتید، ستاد انتخابات کشور و شعب بزرگ در مرکز اصلی همچنان در حال شمارش و تنظیم نهایی صورت جلسه های انتخابات هستند و ساعت به ساعت هم آراء شمارش شده و نتایج در بخش های مختلف حوزه های انتخابی کشور اعلام شده و به طور پیوسته هم از رسانه ملی به آگاهی شهروندان و همه شنوندگان رسیده. ارزیابی های مختلفی درباره این موضوع هست و همطور که در جریان هستید ما هم در طی برنامه امشب بیشتر در این باره صحبت میکنیم با یکی از اعضای مجلس خبرگان و البته یکی از برگزیدگان دوره بعدی این مجلس هم صحبت کردیم و منتظریم تا با یکی از نمایندگان مجلس بیشتر در خصوص این موضوع صحبت بکنیم و به ویژه آنچه که در باره شمارش آرام هست اگر که اطلاعات تازه برسه حتما به شما خواهیم گفت. آقای دکتر محسن زنگین از جمله نمایندگان که خودشون از متخصصان حوزه اقتصادی هم هستند، هم در دوره فعلی و در دیروز هم با رأی مردم برگزیده شدن. سلام میکنم به شما آقای دکتر و تبریک، شبتون هم بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم. خیلی متشکرم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از همراهی شما. شنیدم که شما در جایی هم هستید که جمعیت زیادی دور و برتون هستن و از میان اونها الان با ما مصاحبه میکنید.
بله، مردم اینجا محبت دارن. ما رسم در شهرستان تربت حیدریه و این حوزه انتخابیه که روز بعد از انتخابات نماینده در سه تا شهرستان اصلی حضور پیدا میکنه و شب بعد از انتخابات هم مراسم تقدیر از مردم، از حضور مردم و به یک معنا مراسم جشن با حضور نماینده منتخب در مسجد جامع برگزار شد که ما الان از اونجا برگشتیم و خب یه تعدادی از دوستان هم اومدن و خدمتشون در دفتر هستیم.
بسیار خوب، براتون آرزوی موفقیت میکنم. دقایق پیش داشتیم با یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری و البته از برگزیدگان آقای دکتر مصباح مقدم صحبت میکردیم. به نظرم شاید فصل مشترک این گفت شنوت ها امشب همین باشه که خب شما الان با وضعیت حوزه های مختلف در مجلس آشنا هستید و انتظاراتی هم که جامعه و یا به عبارت ملت از شما نمایندگان در مجلس داره. حالا انتظاراتی هم روز گذشته مطرح هست از کیفیت این انتخابات و رای دهندگان، این رو چگونه میبینید ارتباطش با هم و آیا انتخابات دیروز تأثیری بر اقدامات پیش روی مجلس فعلی هم خواهد داشت؟
عرضم به حضورتون که ببینید اصولا انتخابات و میزان مشارکت که از شاخصهایی که در نظام بین الملل هم مورد تأییده، یعنی استانداردی هست که در همه دنیا بهش توجه میکنن. هرچند قطعا حضور در راهپیمایی ها، در مناسبت ها، در مراسم ملی خیلی میتونه مهم باشه، اما لحاظ بین المللی و لحاظ شاخص های سرمایه اجتماعی بحث میزان حضور و مشارکت در انتخابات خیلی مهمه و به همین ترتیب هم مجلسی که با مشارکت بالا تشکیل میشه قطعا سرمایه اجتماعی کشور تقویت میشه و در مناسبات بین المللی، در حتی در شاخص های ثبات اقتصادی هم خیلی میتونه مؤثر باشه و سیگنال های بسیار خوبی رو به جامعه بده. علاوه بر اون در حوزه انتخابی هم خب حضور مردم با توجه به هجمایی که دشمن تقریبا چند وقتی هست که داره و گلایه هایی که مردم دارن، بحث‌های گرانی، حالا ما در منطقه‌ای که هستیم دامداران عزیزمون، کشاورزانمون بالاخره گله‌مندی‌های خیلی جدی دارن. خب این که مردم حضور پیدا میکنن اینطوری که نسبت به سال قبل ما مشارکتمون الحمدلله بالاتر بوده، این نشون میده که مردم امید دارن به این که پس میشود با انتخاب نمایندگانی و با انتخاب یک مجلس مناسب و مطلوب تری از اون چه که هست میشود مشکلات رو مرتفع کرد و این امید خودش خیلی مهمه که خب قطعا وظیفه ما منتخبین رو هم زیاد میکنه. نکته دوم که باز برای کسانی که یک دوره بودن و مجدد مردم بهشون رأی میدن به یک معنا تأییدیه که مردم بر یک رضایت نسبی نسبت به عمل کرده قبل دارن و به همین میزان هم مسئولیت رو برای دوره آینده افزایش میده.
آنچه که شاید اهمیت پیدا میکنه این که ما مسائل مختلفی داریم و آیا میشه این مسائل رو یک سویه دید و صرفا گفت که مسائل اقتصادی اولویت مطلقه بدون این که بخوایم جنبه های اجتماعی یا اقبال اجتماعی یا حتی رابطه اینها و این اقدامات و تصمیمات رو با مسائل بین المللی یا روابط بین المللی گرفت؟ مجلس در این باره چه میتونه بکنه؟ شما نمایندگان و شما برگزیدگان مردم.
ببینید، من فکر میکنم که یکی از دلایل مشارکت مردم داره دلایل مختلفی داره، اما یکیشو من فکر میکنم میزان عملکرد مجلس فعلیه. ببینید، مجلس فعلی مردم دارن نگاه میکنن میبینن همین مجلس توانست از طریق اصلاح برخی قوانین و اصلاح در ساختار بودجه منابع دولت رو افزایش داد. اون منابع باعث شد که مثلا ما بعد از 12 سال افزایش میزان یارانه ها رو در سر سفره مردم داشتیم. بحث افزایش حقوق بازنشستگان رو داشت، بحث رتبه‌بندی معلمان رو داشت، بحث قانون جهش تولید مسکن که امروز مردم دارن در شهرهای خودشون این اتفاق رو میبینن. ما در همین تربت ایدریه 160 هکتار تیه یکی دو ماه گذشته به محدوده شهری اضافه شده برای مسکن ملی. بحث های مالیاتی، بحث های ازم به حضورتون که بحث حقوق سربازان و خیلی مسائل دیگر رو چون مردم دارن میبینن و یا بودجه هایی که برای محرومیت زدایی این مجلس در تبصره های مختلف بودجه گذاشت، مواردی که در تبصره 18 برای اشتغال زایی گذاشت و کاملا در شهرها و روستاها این تسهیلات خرد کاملا مشهوده، من فکر میکنم خود این هم باعث شد که مردم به این جنبندی رسیدن که پس مجلس میتواند مؤثر باشه در معیشتشون. از اون طرف بحث نظارت مجلس هست. بالاخره این مجلس تا همین الان نزدیک 7-8 تا از وزرا یا رؤسای سازمان ها، بانک مرکزی و غیره رو به جهت حالا یا عدم رضایت لازم در عمل کرد و یا موارد دیگه، یا استیضاح کرده یا با دولت به اصطلاح تعامل کرده، اونا برکنار شدن، تغییر کردن. لذا من فکر میکنم حداقل در حوزه انتخابیه ما الان مردم این احساس رو دارن که پس مجلس مهمه در معیشت اونها. این گونه نیست که بگیم آقا مجلس که کاری نمیکنه یا میخواد چیکار بکنه. بنابراین یه بخشی از مردم که اومدن پای صندوق ها، من فکر میکنم در کل کشور به جهت اینی که مجلس رو مؤثر دونستن در رفع مشکلات و دغدغه هاشون. و بنابراین من سوال شما رو اینطوری جواب میدم که حتما مجلس میتونه کارهای مختلفی بکنه و میتونه مؤثر و تاثیرگذار باشه.
بسیار خوب. یک پرسش دیگر رو هم میخوام مطرح بکنم. البته هنوز نتایج نهایی شمارش آرا و یا نتایج قطعی برگزیدگان برای مجلس آینده اعلام نشده، ولی آرایش نمایندگان رو و آرایش اقتصادی آینده رو شما چطور میبینید؟
ببینید واقعیتش اینه که من میخوام خیلی صریح بگم توزیع اقتصادی من عرض میکنم. انتظار این بود که یه مقداری هم لیست هایی که افرادی که دارن لیست میدن، جریانات سیاسی، گروه های سیاسی، یه مقداری وزن کاندیداهای اقتصادی رو در لیست های خودشون پررنگتر میکردن. متاسفانه این الان در لیست ها خیلی کم رنگه. یعنی مثلا شما لیست هایی مثل لیست تهران رو نهایتا یه نفر یا دو نفر بعضن هستن که اینها تخصص اقتصادی دارن. در کل کشور هم من نگاه میکردم یه مقداری نسبت به مجلس قبل این نگاه کمتر شده. خب برخی از دوستان اقتصادی هم بودن که در این مجلس خب راه پیدا نکردن حداقل تا الان. لذا این گلایه هست. من قبل از این که انتخابات هم لیست ها بسته بشه مصاحبه‌ای داشتم و خواهش کردم، گفتم یه مقداری بالاخره کسانی که در تهران میشینن و اون لیست نهایی معمولا در تهران بسته میشه توی گروه های مختلف، یه نیم نگاهی هم به تخصص ها داشته باشن که ما بتونیم از همه تخصص ها در مجلس داشته باشیم. ما الان برخی از تخصص ها در مجلس شاید بگم ترافیک داریم و از اون طرف تو بعضی حوزه ها هستن حتی یک نفر هم شاید نداشته باشیم که به صورت تخصصی بخواد یه مسئله خاصی رو دست بگیره.
این طبیعت انتخابات این گونه است در ایران یا اینکه نه ما میتونستیم شکل دیگری رو فراهم بیاریم؟ کما اینکه شما در همین دوره‌ای که نماینده هستید در حقیقت آنچه که توصیف میکنید رو قانون انتخابات رو اصلاح کردید، شاید میتونست پیامدهای بهتری داشته باشه، نه؟
ببینید اینا رو خیلی نمیشه تو قانون آورد. یعنی مثلا نمیشه اونجا بیان بگیم آقا مثلا به عنوان مثال حداقل مثلا 20 تا رشته اقتصاد باشن، 10 تا مثلا رشته زمین شناسی باشن، 5 تا پزشک باشن. این معمولا عرف نیست.
خب پس چطور میشه نتیجه گرفت که اونچه انتظار داری توصیف میکنید بشه؟
ببینید این رو باید احزاب ما نقش آفرینی قوی تری داشته باشن. ما متاسفانه احزابمون احزاب قوی نیستن. و معمولا مسئولیتم قبول نمیکنن. اینا معمولا نزدیک انتخابات که میشه شما میبینید جمعیت‌های مختلف و به اصطلاح شوراهای مختلف شکل میگیره و اونها هم باز مکانیسم عملیاتی دقیق ندارن برای انتخاب، معمولا بر اساس اینکه حالا تو اون شهرستان کیا مطرح هستن و کی رأی داره و اینها عمل میکنن. لذا ما مشکلمون در مجلس و حتی شاید در دولت اینه که ما یک نهاد تنظیمگر سیاسی نداریم. نهادهای تنظیمگر سیاسی همین احزاب هستن که میان ورود میکنن، بعد مثلا میگن آقا ما 50 نفر 100 نفر در کشور معرفی کردیم، 10 تا از اینا اقتصاددانن، 20 تاشون مثلا تو حوزه سیاسی، 10 تاشون تو حوزه کشاورزی، تو حوزه صنعت معرفی میکنن و بعد هم جوابگوی عمل کرده اونها هم هستن. ولی خب متاسفانه ما این دموکراسی یا مردم سالاری که داریم، برخی از این پیش نیازاشو متاسفانه خیلی بهش توجه نمیکنه.
خیلی کوتاهی بخوام ازتون بپرسم، چه باید کرد به نظرتون؟ میتونیم اصلاح بکنیم یا اینکه نه فعلا به این ترتیب شد دیگه، حالا برای دوره 4 ساله تا ببینیم بعدش چه خواهد شد؟
الان که دیگه نه متاسفانه، الان دیگه مجلس خب به طب بخش عمده شکل گرفته، اون جایی هم که هنوز قطعی نشده توی لیستا شما نگاه کنید، حداقل من به عنوان یک فرد اقتصادی مجلس میگم که این ضعف وجود داره. حالا جبرانش اینه که ما بتونیم اون بازوهای مشورتی مجلس رو تقویت کنیم، مثل مرکز پژوهش‌ها یا خود به اصطلاح کمیسیون ها اون بعد به اصطلاح مشورتیشون رو و مشاورینشون رو بتونن تقویت کنن که ما از این طرف بتونیم این خلأ رو انشالله در مجلس آینده پر کنیم.
بسیار خیلی متشکرم از حضورت.
خواهش میکنم.
بازم بهتون تبریک میگم، براتون عرض موفقیت میکنم. آقای دکتر محسن زنگنه.
متشکرم. خداحافظ.
شب بخیر. بسیار خوب، من از تربت حیدریه، یعنی از تهران شروع کردیم رفتیم تربت حیدریه، از اونجا الان برگشتیم تهران و میخواییم شما شنوندگان رو ببریم به یکی از شهرهای خوب ایران، به تبریز در آذربایجان شرقی، به یکی از برگزیدگان مردم در انتخابات دیروز که با آرای بالای بیش از 834,108 رأی به مجلس خبرگان رهبری منتخب و راه یافتن و او کسی نیست جز امام جمعه محترم تبریز حضرت آیت الله آل هاشم که ایشون رو نه تنها آذربایجانی ها تبریزی ها خوب میشناسن، بسیاری از مردم ایران هم ایشون و دیدگاهشون رو میشناسن. حضرت آیت الله الان با ما همراه هستند. سلام عرض میکنم، شبتون بخیر و تبریک عرض میکنم.
سلام علیکم، بنده هم از شما متشکرم و این پیروزی بزرگ ملت قهرمان ایران اسلامی رو به محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. خب تعداد آرا که به شما تعلق گرفته قابل توجهه و خب اهمیت انتخابات هم
البته من اصلاح کنم. حضرت عالی مثل این که
من عددی که دیدم این بود، عدد زارن از این بالاتره درسته؟
850,000 280 رأی.
به به، خب بسیار خوب، متشکرم از شما. این اقبال مهم مردم مطمئنن، البته